بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 207، سطر 20. شرحون الاملا هو ان یقول احد فیکتب ان و سؤال عن توحید سؤال عن کیفیت کون الکثرت مستندتن الى الواحد. روایت پنجم رو شروع کردیم که گفتیم مشتمل بر دو مطلبه. یکی این که ایجاد کسرات چگونه به وحدت خداوند آسیب وارد نمی کنه. دوم این که کسرت اوصاف چگونه به وحدت خدا خللی نمی رساند. این دوتا سوال مطرحه. هم افعال الهی کثیرند، هم اوصاف او کثیرند و هر دو به او مرتبطند. اوصاف موصوف رو کثیر میکنه، بالاخره این اوصاف منشأی در موصوف دارند. اگر کثیر باشند منشأ ها کثیر میشند. اون فعل هم همینطور، فعل هم که صادر میشه از فاعل اگر افعال مختلف باشه با حیثیات مختلف صادر میشه. حالا اگر اون فاعل دارای اجزای مختلف نباشه، لااقل دارای حیثیات مختلف میشه. چگونه این افعال مختلفه که لااقل مختزی حیثیات مختلف هستند، همچنین اوصاف مختلفه که مختزی منشأهای مختلف در ذات هستند، چگونه به وحدت خداوند خللی نمیرسانند و خدا واحد است حتی با داشتن این کسرات؟ این سوالی است که در این روایت مطرح میشه و امام هر دو رو جواب میدن. مرحوم قاضی سعید روایت رو تختیم میکنه، بخش اولش رو که مربوط به افعال و صدور کسرات ابتدا ذکر میکنه و بخش دوم رو که مربوط به صفات کثیر است در بعد از این میاره. بحث اول ما در همین قسمته که چگونه افعال الهی با اینکه کثیرن ذات واجب رو کثیر نمی‌کنن. در جواب امام نحوه خلقت یا نحوه های خلقت رو بیان می‌کنند و در اون نحوه ها توضیح میدن که کثرت به ذات خدا راه پیدا نمی‌کنه. در یک نحوه خلقت که اختراع بیان می کنند که اصلا صدوری نیست، یعنی بیانشون این نتیجه رو می دهد که اصلا صدوری نیست تا اقتضا کند کثرت حیثیات رو، بلکه ایجاد به قولیشون به محض ذاته، یعنی ذات که موجود است این کسرات رو موجود می کند نه صادر می کند. توضیح مطلب که در جلسه گذشته مفصلا گفته شد اینه که ذات واجب تعالی حقیقت تمام سوادره، همه سوادر رقیقه اون ذاتند. به عبارت دیگر تمام موجودات به وجود عقلی که وجود حقیقیشون هست در ذات واجب تعالی، یعنی ذات از همین وجودهای عقلی تشکیل میشه. اما وجودهای عقلی تماماً وجود جمعی و واحد دارند که این توضیح داده شد در جلسه گذشته، و لذا کثرتی براشون نیست. اونا وحدت دارند و هرچه وجود عقلی به مجردتر باشه، البته مجرد هست، هرچه مجردتر باشه و قویتر باشه وحدتش غلیظتره. پس تمام موجودات به وجود عقلی و به وجود به حقیقتشون در ذات خدا هستند و هیچ تکثری ایجاد نمی کنند، چون نحوه وجودشون وجود عقلی است و در وجود عقلی تکثری نیست. خب همه اشیا به وجود عقلی در واجب تعالی هستند و این یه نوع خلقته، این اصلا صدور نیست که بگیم صادر باید حیثیتی در مصدر داشته باشد تا به کمک اون حیثیت صادر شود. اصلا اینجا صدور نیست. ایجاد این موجودات به وجود عقلی به محض ذاته، یعنی ذات که موجوده اینا همه به وجود عقلی موجوده. پس این در این چنین ایجادی کثرتی وجود ندارد که سوال کنیم آیا این کثرت به وحدت خدا خلل میرساند یا نمیرساند. اصلا کثرتی نیست که بخواد خلل برساند. در مراتب بعدی خلقت کثرت میاد، مثلا وجودهای نفسی کثیرند، وجودهای مادی کثیرند. اینا دیگه وجودشون به محض ذات نیست. هیچ وقت وجود نفسی در ذات واجب تعالی نیست، چون وجود نفسی حقیقت اشیا نیست، تنزله. وجودهای مادی هم همینطور و تنزلات دیگه در ذات نیستند. اما همونطور که در فلسفه گفته شده که قاعده الواحد اختزا می کند که کثرت از وحدت صادر نشود مگر اینکه وسائطی وجود داشته باشه که اون واحد با کمک هر واسطه‌ای مصدر صادری رو جدای از صادر دیگر بیافریند. اگر وسائط کثیر شود اشکالی ندارد که واحد محض کثرت رو صادر کند، چون وسائط کثیرند. با واسطه‌ای این صادر رو صادر میکنه، با واسطه دیگر اون صادر رو صادر میکنه. پس اگر ما بتونیم وسائط قائل بشیم، صدور کثرت مانعی نداره. وسائط گاهی وسائط فیضن، گاهی قوابل فیضن. قوابل هم اگر متعدد باشن صادر ممکن متعدد باشه. نور واحد وقتی به شیشه های رنگی مختلف میخوره، این نور واحده، وسائط هم نداره، بیواسطه میتابه، ولی قوابل متعدده. باز از اون طرف میبینید نورها با رنگهای مختلف صادر میشه، ساطع میشه، در حالی که نور واحد بود. اینجا به خاطر تعدد قابل است که سواد قاب متعدد شده. گاهی تعدد وسائط رو داریم، گاهی تعدد قوابل رو داریم، گاهی تعدد هر دو رو داریم. خب چنین کثرات سوادری هیچ وقت آسیب به وحدت واجب تعالی نمیرسونه. و امام ثابت میکنن که در خلقت نفسی و مادی اشیا وسائط یا قوابل متعدد وجود دارند، پس آسیب به وحدت واجب تعالی نمیرسه. خوب دقت کنید ببینید که این قاعده هایی که فلاسفه گفتن از روایت میتونیم استنباط کنیم، ولو قاعده هایی هستن که منفور فقهان، منفور مفسرین، منفور حتی متکلمین، ولی قواعدی هستن که به نحوی روایت امضاشون میکنه. حالا ممکنه بعضی قسمت های این قواعد امضا نشه، ولی لااقل بعضیش امضا میشه. همین قاعده الواحد خیلی از مباحثش امضا شده. مبحثی که امضاش هنوز یافت نشده یا لااقل برای من یافت نشده اینه که فلاسفه میگن خداوند این چنین آفرید و غیر از این نمیشد بیافرینه. این غیر از این نمیشد بیافرین را، بیافریند را روایت من ندیدم امضا کنند. میگن خداوند این چنین کرده، ولی غیر از این نمیشد رو نمیگن. حالا سر میگن این چنین کرده و غیر از این نمیشد. فقط همین غیر از این نمیشد رو اگه ما بتونیم از روایت در بیاریم، قاعده الواحد از اول تا آخرش امضا شده است. الان دقت کردیم که بیان شد که اگه وسائل متعدد باشن، اگه قوابل متعدد باشن، تعدد سوادر آسیب به وحدت مصدر نمیزنه. این رو فلاسفه میگن، ما از این روایت داریم در میشه. در وجود نفسی صفات واجب تعالی واسطه میشه. در وجود عقلی اشیا، یعنی حقیقت اشیا که ذات واجب تعالی رو تشکیل میده، که گفتیم بسیط الحقیقت کل الاشیا، در اونجا که اصلا صدوری نبود، واسطه ای دخالت نمی کرد، خود ذات که وجود داشت اینا وجود داشت. اما در مراحل بعدی وجود وسائل دخالت میکنند. مثلا در وجود نفسی اشیا یا در همون نفس کل که در جهان هست که تنزلش مشابه این نفوس جزئیه، در اونجا خداوند صادر میکند نفس را با علمش، با قدرتش، یعنی صفات واسطه میشند. و صفات اگرچه این ذاتند، اما به ما این که صفتن مخلوقند، اسما همه مخلوقند، به ما این که صفتن من مخلوقند، یا به قول عرفا تجلی اول واجبند، تنزل اولند. خب اینا واسطه میشن برای تنزلات بعدی و کثرتشون دیگه مانع نیست. حالا کثرت خودشون چگونه به وجود میاد؟ اینم روایت توضیح دادن که اسمی رو به وجود آورد، از اون اسم مشتق کرد، از مشتقش مشتق کرد، بالاخره این کسی رو کثرت به وجود آورد. که اینا هم دقت بکنید، باز یه نوع کثرتیست که به وحدت آسیب نمیزنه، چون از اشتقاق درست شده. اشتقاق یعنی شکاف این اسم را تقسیم کرد، حالا به تقسیمات مجرد، نه تقسیمات مادی. پس اسما میتونن کثیر باشه. تازه علمه، علم ذات تعلقه، علم ذات تعلقه، صفتی ذات تعلقه. اگر متعلقا متعدد باشن، علم رو میتونیم به خاطر متعلقش متعدد کنیم. منتها شما ممکنه یک اشکال کنید و بگید متعلقا باید اول متعدد باشند تا بعد علم با تعلق به این متعدد متعدد بشه. در اینجا اینجوری نیست، علم میخواد سازنده باشه، علم میخواد سازنده باشه، علم انفعالی که نیست، علم فعلیه. چون میخواد سازنده باشه، هنوز متعلقاتی نیست که بخواد از کثرت اون متعلقات تشسر پیدا کنه. جواب اینه که خودش متعلق رو میسازه، با اینکه واحده میتونه متعلق رو بسازه. نه چرا علم فعلیه، علم فعلیست و سازنده خارج، خارج رو میسازه. کثرت هم اگرچه در سلامه، کثرت اگرچه در خود علم نیست و معلومات هم هنوز به وجود نفسی ساخته نشدند، ولی گفتیم این معلومات به وجود عقلی موجودند، تکثر ندارند، ولی ممکن است که علم با تنزل اونها رو کثیر کنه. پس ایرادی نداره که تعلقات متکثره رو همین علم واحد بسازه، چون همه موجودات به وجود عقلی موجودند و واحد هم هستند، و وقتی علم وارد میشه به این موجودات تعلق میگیره و اونها رو به وجود نفسی ایجاد میکنه. حالا شاید بتونیم اینطوری بگیم، من خیلی جرأت نمیکنم بگم، ولی شاید بتونیم بگیم که این علم تعلق میگیره به وجودات عقلی و منشأ و این تعلق منشأ میشه که وجودات نفسی رو بسازه، یعنی واسطه میشه بین اون عقلی ها و بین نفسی ها. و چون عقلی ها اگر چه به خاطر تجرد به وجود جمعی موجودن ولی کثیر هستن، به وجود جمعی واحد موجودن، بیان پایین کثیر میشن، قابلیت دارن که تنزل کنن، قابلیت دارن که کثیر بشن. علم این کار رو انجام میده، اینها رو به مرتبه پایین میاره و کثیرشون میکنه. خب با این بیان روشن شد که علم میتونه واسطه بشه و اگر چه خودش واحد است، البته علم تنها نیست، علم و قدرت و اوصاف دیگر، ولی اگر چه واحده، ولی با این بیانی که خیلی با تشلف همراه بود، شاید هم بیان نارسایی بود و غیر قابل اعتماد، با این بیان تونستیم بگیم که کسرات رو وجود میاد. بیان راحت تر که شاید بیشتر قابل اعتماد باشه اینه که اون حقایق عقلیه تنزل میکنن و خاصیت تنزل تشسره، این راحته. اما این که علم واحد بشه و این وسط بیاد اون به اون عقلی ها تعلق بگیره و بعد نفسی ها رو بسازه با این که عقلی ها تعدد ندارند، این یه خود متکلفانه است. من اینو توضیح دارم اصلا جرئت نمی کنم ولی گفتم، و قابل اعتماد هم خیلی نیست. اون بحث تنزلی که از شدن بهتره، اما الان ایشون داره علم و واسطه قرار میده، علم و واسطه قرار میده برای صدور وجود نفسی اشیا، وجود صدور بله وجود نفسی اشیا کثیره، پس علم واسطه میشه برای این کثیر. وقتی که واجب تعالی که واحده، بلا واسطه منشأ کثیر نشده و اشکالی نداره، اما علم واسطه میشه، خود علم باید تکثر پیدا کنه. من این در تکلفی که مرتکب شدم برای این بود که میخواستم علم رو تکثر بدم، تو علم واحده، اونم نمیتونی واسطه برای کسی قرارش بدی. من این کار رو کردم، توضیحاتی دادم که علم رو متکثر کنم که بتونه منشأ کثرت بشه. از شدن این حرفی که مثلا خیلی قابل اعتماد نیست. حالا به طور کلی میتونیم بگیم، حالا نحوهش رو بیان نمی کنیم. من آمدم نحوه رو بیان کنم، خب یه خورده سخت بود. نحوه رو بیان نمی کنیم، میگیم علم واسطه میشه و وقتی واسطه آمد تکثر میتونه بیاد. اینو به طور کلی میتونیم بگیم، اما چگونه این علم واسطه میشه، من آمدم بیان کنم و گفتم که این بیان خیلی شاید رسا نباشه، شاید هم خوب باشه، شاید هم بیان رسایی باشه، اما در مورد واجب تعالی باید با احتیاط صحبت کرد. این مباحث خیلی آسون نیستن، شاید اگر در مورد دیگران بود من درستش میکرد و درست هم میشد، اما در مورد واجب تعالی نمیشه. این حرفایی که من گفتم خیلی مطمئن بود. پس وجود نفسی اشیا تونست کثیر بشه به این بیان که گفتیم. میان به وجود مادی اشیا میرسیم. وجود مادی اشیا گذشته از این که با واسطه آفریده می شوند، گذشته از این قوابل دارند، ماده دارند و در ماده وجود می گیرند، و اگر قوابل متعدد شوند این وجودها متعدد می شوند. پس تعددشون هم از ناحیه واسطه می تواند بیاید، هم از ناحیه ماده قابله می تواند بیاید. در نتیجه تکثر اونها یک سبب خاصی دارد که اون سبب خود ذات واجب نیست، بنابراین ذات واجب از اون کسرات متکثر نمیشه. خب توجه کردید که در افعال الهی کسرت هست، ولی هیچ کدام از این کسرات نتونستن آسیب وحدت بزنند. پس خداوند واحد است اگرچه افعال کثیره دارد. این جوابی است که با توجیه ما امام به اون سائل میدهند، با توجیهی که ما کردیم که شاید توجیه درستی باشه. ما به اندازه فهم خودمون روایت معنا میکنیم. عبارت هفته قبل خوندم، الانم اول بس اشاره کرد. بله، پس توجه کردید که ما کلام امام رو با توضیحی که دادیم بیان کردیم و با بیان ما معلوم شد که چگونه وحدت با کثرت افعال اختلال پیدا نمی کنه. اینا همه مطالبی که در جلسه قبل گفته شده بود الان تقریبا من تکرار کردم، البته بعضی چیزام اضافه کردم، چون قرار شد که من به مباحث جلسه گذشته اکتفا کنم دیگه بیش از این توضیح نمیدم، اگرچه من بیشتر مطالب گذشته رو با توضیحی که الان گفتم تکرار کردم، ولی دیگه بیش از این لازم نیست. من مطلب از رو میخونم. صفحه 207 سطر 20. شرحون. در عبارت آمده بود که اسأله عن توحید فعمل علی، من او را در از توحید درباره توحید سوال کردم، از امام درباره توحید سوال کردم، فعمل علی، امام بر من املا کردن یعنی فرمودن بنویس و من نوشتم. عرض کردم من در جلسه گذشته که این نوع کلمات رو امام سعی میکردن که عینش صادر بشه، شخص نقل به معنا نکنه، لذا موظف بود بنویسه. مثل احکام فقهی چون حفظ کردنش خیلی سخت نیست، اونو اجازه نقل به معنا میدن، ولی این مسائل اعتقادی باید عین عبارت امام نقل بشه، یه ذره کم و زیاد بشه خیلی چیزا عوض میشه، لذا املا میشه میشده که باید طرف مینوشته، نقل به معنا نمیشه. الاملا این است که یقول احدون، یک کسی میگوید، فیک طبعا، یعنی از جانب او نوشته میشه، کسی دیگه مشغول نوشتنه. املا رو کسی میگوید دیگری مینویسه، خب املا معنیش روشنه. و سوالی که در این روایت آمده، سوال از توحیدی که در این روایت آمده، سوال از دو چیزه، یکی کیفیت کون الکثرت مستندتن الواحد، دوم کیفیت کون صفات المتکثره لذات الواحده. چگونه می شود که کثرت افعال مستند به واحد باشد؟ این یکی. چگونه می شود که صفات متکثره برای ذات واحده باشد؟ این دو تا سوال. هر دو سوال رو در روایات سائل مطرح، در روایت سائل مطرح کرده و امام جواب داده. البته از سوال سائل بر نمیاد که دو تا سواله، ولی از جواب امام برمیاد که دو تا سوال بوده، چون سائل میگه من از توحید سوال کردم، ولی عبارتی رو که در سوال آورده مطرح نکرده چیز. از جواب امام ما میفهمیم که سوال او چی بوده و سوال او ناظر به دو چیز بوده و کیفیت کون صفات المتکثره لذات واحده مع تخالف مفهوماتها، با اینکه مفهومات این صفات مختلفند چگونه برای ذات واحد موجودند. ما معتقدیم که مصادیق این صفات واحدند، یا مصداق این صفات، دیگه مصادیق نگیم، مصداق این صفات واحد است، برخلاف اشاعره که میگن مصداق متعدده همونطور که مفهوم متعدده. ما معتقدیم که مصداق واحده، مفهوم متعدده. ابن سینا میگه که مصداق واحده، مفهوم هم واحده. ادعایی میکنه که بسیاری از فلاسفه این ادعا رو نپذیرفتن. ایشون میگه که هم مصداق واحده هم مفهوم واحده. میگه علم و قدرت، علم و قدرت در غیر خداوند مفهوم متعدد داره، در خود خداوند مفهوم علم با مفهوم قدرت یکیست. این رو در ظرف دو صفحه از صفحات کتاب مبدأ و معادش اثبات میکنه. شما اون دو صفحه رو که میخونید میبینید تماما ادعا داره تکرار میشه، اثبات نمیشه. بعد صدرا و دیگران اشکال میکنن، میگن مفهوم متعدده، چه در خدا چه در ما، مصداق واحده، مصداق در ما واحد نیست، در خدا واحد هست. حالا در هر صورت مرحوم قاضی سعید ادعا نمی کنه وحدت مصداق یا تعدد مصداق، بله ادعا نمی کنه وحدت مفهوم رو، تخالف و مفهومات رو قبول داره، یعنی با ابن سینا موافق نیست، با صدرا موافق و با اشاعره موافق نیست که مصادیق رو متعدد می دونه. ایشون مصداق واحد می دونه، مفهوم مختلف می دونه. ولی توجه دارید اگر مفهومی مختلف باشه مصداق باید یه اختلافی درش باشه تا این مفاهیم مختلفه از این مصداق واحد بتونه استخراج بشه. اگر ذات موصوف واحده مفهومات مختلف ازش گرفته نمیشه. پس وجود مفهومات مختلف حکایت میکند از کثرتی در اون موصوف. لازم نیست حتما مصداقا مختلف باشن، مصداقا مختلف باشن موصوف متکثر میشه، واضحه که متکثر میشه. مفهومان اگر مختلف باشن این موصوف متعدد میشه. پس اختلاف مفهوم یا تعدد مفهوم میتونه آسیب بزنه به وحدت موصوف، لذا جای سوال هست. و اگر تعدد مصداق باشد که مسلم موصوف متعدد میشه، یعنی موصوفی که صفات مختلفه دارد وقتی این صفات هم مصداقا مختلفن قهرن موصوف رو مختلف میکنن. اما اگر موصوفی دارای صفاتی باشد که این صفات مصداقا یکی هم مفهوما مختلفن، اونجا هم باز مفهوم مختلف موصوف رو مختلف میکنه و متعدد میکنه. پس جای سوال هست که با اینکه خداوند اوصافی دارد که این اوصاف مفهوما مختلفن چرا ذات واجب تعالی هنوز واحده؟ این سوال جا داره، لذا سوال سوال میکنه و امام هم جواب میده، که البته من در مورد جواب هیچ صحبتی فعلا نکردم تا به بخشی که مربوط به این جوابه برسیم، چون بخشی که ما الان شروع کرده بودیم مربوط به کثرت افعال بود نه مربوط به کثرت اوصاف. اونی که مربوط به کثرت اوصاف ان شاء الله در دو صفحه بعد مطرح میشه.
از
کجا بتونم
مربوط به کثرت افعال
روایت رو خوندیم دیگه، روایت رو میخونیم، یک بخشش مربوط به افعاله، یک بخشش مربوط به اوصافه. و بالجمله هذا سؤالون، یعنی این سؤالی که این سؤال پرسیده سؤال است از وحدت مبدأ تعالی، المبدأ الاول، این اول تعالی با کثرت دو چیز، یکی کثرت صفاتهی دیگر کثرت مجعولاتی، هم صفاتش کثیره هم مجعولات و افعالش کثیرند، با وجود این چگونه خودش واحده؟ با این که کثرت مجعولات جائل رو کثیر میکند، کثرت اوصاف هم موصوف رو کثیر میکند، با وجود این چگونه این موصوف و این جائل به وحدت خودش باقی است؟ بله هنوز نرسیدم به اونجا. این سوال از وحدت مبدأ اول است با کثرت صفات و مجعولات است، اون مبدأ اول چگونه با کثرت صفات مبدأ اول واحد است به حیث لا ینسلم وحدته، به طوری که خلل پیدا نمی کند وحدت او، چطور با وجود کثرت صفات و کثرت موجودات خلل پیدا نمی کند وحدت او، ولو این خلل پیدا کردن و تکثر حاصل شدن به جهات و اعتبارات باشد، یعنی ولو تکثر به جهات و تکثر به اعتبارات، تکثر گاهی ممکنه به اجزا باشه که دیگه اون کثرت خیلی واضحیه، گاهی ممکنه نه اجزای شی داره اجزا نباشه، بسیط باشه به لحاظ ذات ولی به لحاظ جهات و اعتبارات کثیر باشه. خب خداوند هم به لحاظ ذات واحده، هم به لحاظ جهات و اعتبارات واحده، کسرت هیچ جور درش راه نداره. و سائل میپرسه با اینکه اوصافش کثیر است، با اینکه مجعولاتش کثیر است، چطور او کسرت پیدا نکرده، حتی کسرت بالجهات، حتی کسرت بالاعتبارات؟ چرا او داره حیثیات مختلف نیست؟ گفته میشود که حیثیت اوصاف او حیثیت ذات اوست، این دو چیز نیست، حیثیت اوصافش حیثیت ذاتشه. چرا اینطوره؟ چرا حیثیت های مختلف پیدا نشده؟ و لحاظا عجاب الامام، لحاظا ایشون دو تا سوال هست، امام هم دو تا جواب داده. یک جواب برای اثبات اینکه کثرت افعال آسیبی به وحدت ذات ندارد، دوم اینکه کثرت اوصاف هم آسیبی برای وحدت ذات ندارد. و لحاظا عجاب الامام علیه السلام به ذکر انهای ایجاد و اینکه این انهای ایجاد باعث کثرت اصلا در موجد نمی شود. اول انهای ایجاد رو بیان کردن و بعد ثابت شدن که هیچ کدوم از این انها باعث کثرت در ذات واجب تعالی نیستند. ثم بعد مشغول شدن به تحقیق معانی بعض صفات علل اجمال تا قیاس شود به اون بعض بباقی از صفات کمال و روشن بشود که این صفاتی که ذکر شدن و اون صفاتی دیگری که ذکر نشدن و باید به این صفات ذکر شده قیاس بشن، هیچ کدوم نمیتونن کثرت در ذات واجب تعالی ایجاد کنن. توضیح میدن صفات کمالیه رو تا روشن بشود که این صفات کمالیه چنانن که هیچ کدوم در ذات واجب تعالی کثرتی رو نمیبرند. اما المقام الاول و هو بیان شقوق الایجاد، بیان شقوق ایجاد، که ایجاد چند شق داره، چند نحوه داره. اما مقام اول ففیها زل کلام، یعنی در این بخش از کلام امام است که ما نقل کردیم و جلسه گذشته خوندیم، و مقام ثانی در بخش دیگر کلام است که در دو صفحه بعد مطرح می‌کنیم. ففی حاضر کلام یعنی در این کلامیش که ما از امام نقل کردیم، همون دو سخطی که در جلسه قبل خوندیم. و سیجی اول کلام فی المقام ثانی، در دو صفحه بعد کلام امام رو در مقام ثانی میاریم و اونجا توضیح میدیم که چطور کثرت صفات باعث تکثر موصوف نمیشود. حالا میخوام وارد مقام اول بشیم و بگیم کثرت افعال باعث کثرت فاعل نمیشه در واجب تعالی ها، در بقیه چرا؟ در بقیه باعث کثرت میشه. اعلم ان، اولا توضیح میدیم انهای افعال رو که چگونه افعال چند قسمت، بعد بیان میکنیم که هیچ یکی از این انها که همشون هم برای خدا ثابتند، هیچ کدوم باعث کثرت در ذات خدا نمی شود، نه اون نحو اختراعش، نه ابتداعش، نه ایجادش و نه خلقش. چهار جور ایجاد برای خدا قائل، هیچ کدوم از این چهار تا نمیتونن کثرت رو در ذات خدا ببرن. اعلم ان اهل اللغه لم یفرقوا بین فطر و انشاء و ابتداء، و ابتدای با همزه و ابتدای با این فرقن بینا، فرق روشنی نذاشتن. البته کتاب های نوشته شده درباره فرق بین کلماتی که به نظر مترادف میرسند، مثل فروق اللغه ابی هلال عسکری و فروق اللغات جزائری که این دوتا خیلی معروف هم هستن، و مثل از ذریعه راغب اصفهانی که در فرق بین صفاتی که به نظر متفاوت میرسن بهترین کتابه و کتاب ناشناختهیه. مثلا فرض کنید که بخل با شوه، که هر دو منه بخل، به نظر میزه هر دو منه بخلن، خب فرقی بینشون هست، این فرق رو کامل بیان میکن. بین اوصاف مثلا بین جود و کرم، خب جود و کرم هر دو صفات حسنن و خوب بینشون به ظاهر فرقی نیست، ولی ایشون فرق بیان میکنه. کتاب از ذریعه الی مکارم شریعه. بسیار کتاب خوبی، اصلا راغب کتاباش همش خوب، چه مفرداتش چه این زنش. در کتب که فرق میذارن بین لغت هایی که به ظاهر مترادف میرسن، فرق بیانی بین این چند تا کلمه گذاشته نشده. البته کتابی هم داریم معجم و مقاییس لغه، اون فرق نمیذاره، ولی وقتی ریشه لغت ها رو بیان میکنه قهرن فرق فهمیده میشه. ایشون مثلا میگه هر جا سین و واب و قاف بیاد، مثلا ماده سوق، حرکت توش مأخوذه. وقت شروع میکنه به تمام لغت هایی که مرکب میشن از این سر. مثلا میگه سوق یعنی بازار. چرا بازار گفته شده؟ چون مردم توش را میرن. جهاز رو، جهازی که برای دختر میفرستن، مثلا میگن سوق. چرا؟ چون بار شتر میکنن از خونه کسی به خونه کسی که حملش میکنن. ساق پا رو چرا میگن ساق؟ برای اینکه با این داریم را میریم. تمام سین و واو و قاف ها رو ایشون حمل میکنه بر این جایی که حرکت داشته میشه. در تمام لغت ها همین کار میکنه، ریشه یابی میکنه و بیان میکنه که این لغت هر جا که این حروف باشه لغت ها مشترک هست. وقت از این مشترک بیان اشتراک فرق ها هم فهمیده میشه. ایشون در صدد بیان فرق نیست، ولی فرق ها فهمیده میشه، در صدد بیان اشتراک هاست. اعلم ان اهل اللغه لم يفرقوا بین الفطر والانشاء والابتداء والابتداء فرقا بینا، لكن اهل العقل فرقوا بینها. اهل عقل یعنی اهل علوم عقلیه، اینها فرق گذاشتن بین این چهار تا. حالا ایشون شروع میکنه به ذکر فرق. فیجب ان تعلم اولا این را که احتمالات ایجاد کما سیجی منحصر در سه تاست. یعنی اگر چیزی بخواهد ایجاد شود سه جور احتمال ایجادش هست. نمیخوام بگیم این سه جور واقع میشوند، فقط میخوام بگیم سه جور احتمال وقوع دارن. یک جورش باطله، یعنی فقط در حد احتماله. دو جور دیگرش واقع میشه. پس در وقوع دو قسم ایجاد داریم، در احتمال سه قسم ایجاد داریم. احدها ایجاد من لا شیء، ایجاد کنیم چیزی رو از لا شیء. دوم ایجاد من شیء. سوم ایجاد لا من شیء. این سه تا رو من جلسه قبل توضیح دادم. و گفتم که قسم اول رو مرحوم قاضی سعید به طور مطلق می‌فرمایند که واقع نمیشه. دو قسم دوم و سوم می‌فرمایند واقع میشه. و بعدم اشاره کردم که ابن سینا و همچنین صدرا معتقدند که قسم اول به دو قسم تشقیق میشه، یک قسمش باطله، یک قسم دیگرش ارجاع داده میشه به قسم سوم. در واقع اونها هم مثل قاضی سعید حرف میزنن، یعنی همشون مثل هم یه چیز میگن. اون دو قسمی که ابن سینا مطرح میکنه و یکیشو رد میکنه یکی دیگرشو قبول میکنه اینه. ملاحظه کنید ایجاد ملاشه رو داریم بیان میکنیم. به این تعبیری که عرض میکنم دقت کنید، میگیم این درخت رو، میگیم این در رو از چوب ساختیم. در از چوب ساخته شد. یعنی چی؟ یعنی ماده این در چوب است، صورتش در بودن است. خب ماده باید چیزی باشد که صورت روش وارد بشه و او رو تبدیل کنه به در. همه جا همینه، در هر جسمی، در هر مرکبی من المادت و صورت باید مادهی باشد و صورتی وارد شود. این دوتا که هر دو موجودن ترکیب بشن، بعد اون وقت یه مرکبی درست میشه. حالا اگر منظور از ایجاد من لاشه این باشد که لاشه را ماده اشیا قرار میدیم، همونطور که در رو از چوب میسازیم، اشیا را از لاشه میسازیم. این غلطه. لاشه یعنی عدم، ماده هیچ موجودی نمیشه. نمیتونیم عدم رو در وجود یک شیء راه بدیم، به جمعی نقیزه میشه. این غلطه. اما معنای دیگری که برای ایجاد من لاشه میکنیم همون معنای ایجاد لامن شیء که من وقتی ایجاد لامن شیء رو معنا کردم، خود به خود اون معنای دوم ایجاد ملاشه که معنای درستی هم هست او فهمیده میشه. معنای غلطش روشن شد و مسلم مرحوم قاضی سید به اون معنای غلط نظر داره که میگه این قسم اول باقی نمیشه و الهی که قسم اول رو برگذاریم به قسم دوم، خودشون میگه قسم دوم باقی میشه. پس فرقی بین کلام مرحوم قاضی سید و کلام صدر یابن سنا نیست. اما ایجاد لامشه، ایجاد لامنشه رو با ایجاد منشه مقایسه میکنیم، خوب روشن میشه. انسان رو خداوند از شی میآفرینه، یعنی از نطفه. نطفهش رو از شی میآفرینه، یعنی از خاک. خاک رو هم که خب در ابتدا آفریده لامنشه. خاک رو آفریده لامنشه. همینطور ما این موجودات رو میگیم از شی آفریده شده، از شی سابق، شی سابق از شی سابق آفریده شده. دیگه نمیتونیم تا تسلسل پیش بریم که تا به نهایت پیش بریم، به یه جا میرسیم میگیم این لامن شی خلق شده. خاک اینطوره، یعنی به طور کلی عناصر اینطوره، عناصر لامن شی آفریده شده. عناصر مرکب منشه که همون عناصر وسیطه است آفریده شده، اما عناصر وسیطه باید لامن شی آفریده شده. لامن شی یعنی چی؟ یعنی نه چیزی بوده که ماده اونها بشود و نه الگویی بوده که از روی اون الگو ساخته بشود. بدون الگو و بدون ماده سابق خداوند اینها رو جعل کرد، آفرید، اختراع کرد و وجود آورد. ماده و صورتشون رو با هم در مجردات راحت‌تر این معنا فهمیده میشه، ولی در مادیات هم ما داریم عناصر اربعه وجودهای ابداعی هستند، وجودهای اختراعی هستند. یعنی لامشه یا فایده میشه. البته در فلسفه عنصر رو وجود ابداعی و لامشه قرار نمیدن، چون معتقدن که عنصر مرکب است از ماده و صورت و ماده قابل است، صورت مقبول است. هر قابلی مقدم است بر مقبول. اول باید قابل باشه تا مقبول بهش بدون قبول کنه. هر قابلی مقدم است بر مقبول، پس ماده مقدم است بر صورت. حقیقت شی رو صورتش می سازه، پس قبل از این صورت، یعنی قبل از این شی، یعنی قبل از حقیقت شی، ماده باید باشد. پس تمام موجودات مادی مسبوقی به ماده هست، حتی افلاک، عناصر اربعه، همه مسبوق به ماده هست. چون مسبوق به ماده هست دیگه ابداعی نیستند. سلام علیکم. موجوداتی اینها ابداعی میدونن که نه مسبوق به ماده هست، نه مسبوق به ماده هست. عناصر اربعه، افلاک، هیچ کدوم مسبوق به مدت نیستن، ولی مسبوق به ماده هستن. به این بیانی که گفتن مسبوق به ماده هستن، یعنی یک جزءشون ماده است که قابل است، و چون هر قابلی باید سابق باشد، این جزء سابق بر جزء دیگه است. و چون جزئی دیگر حقیقت شیعه، پس حقیقت شیعه مسبوق به ماده میشه، مسبوق به قابل میشه. پس همه این موجودات مادی مسبوق به ماده هستند و هیچ کدام ابداعی نیستند، لامشه نیستند. اینا فلاسفه میگن. اما توجه بکنید میبینید که این در تحلیل ذهنه، یعنی در تحلیل ذهن ما ماده رو از صورت جدا میکنیم، ماده میشه قابل، صورت میشه مقبول و این وضعی که گفتیم پیش میاد. اما در خارج با قطع نظر از تحلیل ذهن خدا چی کار میکنه؟ از اول این عنصر بسیط رو جر میکنه. نه مادهش اول باشد، صورت بعدن و روی ماده وارد شود تا بگویی این شی مسبوق به ماده است. مسبوق به ماده نیست، با ماده آفرید، یعنی خود این شی مجموعه آفریده شده، یعنی صورت، یعنی ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه، مثلا خاک یا صورت نوعیه آب، این همش یک جا آفریده شده و لامشه آفریده شده. پس به دید خارجی اگر نگاه کنیم این موجودات لامشه اند. اونی که شما ملاحظه میکنید به تحلیل ذهنه که ماده میشه سابق. پس در مثل عناصر اگرچه فلاسفه اینها رو وجود ابداعی نمیدونن به خاطر اینکه اون نکته ذهنی رو دخالت میدن، ولی ما اینها رو وجود ابداعی میدونیم، یعنی میگیم که اینا در ابتدا لامشه آفریده شده. عقول لامشه ان، افلاک لامشه ان، حوادث مادیه مثل انسان و اینها اینا میشه. خب حالا مجموع عالم رو ملاحظه کنید، اینا از چیه؟ اینا چجوریه؟ جز جز رو حساب کردیم، بعضی ها لامنشه شدن، بعضی ها منشه شدن، مجموع چجوریه؟ مجموع رو دقت کنید. خدا اون وقتی که میخواد خلقت عالم رو شروع کنه هیچی نیست جز خود خدا، بعد عالم رو خلق میکنه، فلکش و عنصرش و اینا همه خلق میشه. اینا از چی خلق میشن؟ این مجموعه از چی خلق میشن؟ از هیچ. از هیچ یعنی لامشه، نه از هیچ یعنی هیچ ماده اونهاست. این الان توضیح دادیم، عدم رو ماده قرار نمیده. پس مجموع عالم هم لامشه آفرده میشه، مجموع لامشه، جز جز کنید میبینید بعضیشون لامشه هم بعضی میشه. ایشون ابتدا اینطور میگه، میگه بعضی از اشیا منشه آفرده میشن، بعضی لامشه آفریده می شوند، اگرچه به دید دقیق مجموع لامشه آفریده می شوند. این توضیح می ده و دو وقت وارد بحث می شه. الان نحوه های ایجاد داره بیان می شه. و القسم الاول که ایجاد من لاشه باشد مستحیلون به ضروره، یعنی به بدا، به معنایی که بر نگردد به قسم سوم. اگه برگرده به قسم سوم که اصلا قسم جدایی نیست، همون قسم سومه. من نگم که برنگرده به قسم سوم توضیح دادم، همون من نیست که ابن سینا میگفت. ولی اما القسمان الاخران فواقعان، دو قسم دیگر که ایجاد میشه و ایجاد لامنشه باشه اینا واقعا، اما اول هما، اول این دو قسم که ایجاد منشه این باشد، ففل موجودات الکائنات عن الماده، موجوداتی که از ماده آفریده میشوند اینها تماماً من شیء اند. این دقت این توضیح بدم، موجودات کائن از ماده اولا یا موجودات کائن از ماده ثانیه؟ موجودات کائن از ماده ثانیه یقینا من شیء هستند، مثل انسان از ماده ثانیه که نطفه آفریده میشه، نطفه از ماده ثانیه که خاک آفریده میشه. خاک آیا خاک یه ماده ثانیه نداره قبلش؟ از خاک داره ماده اولاست، ماده ثانیه نداره، خودش با صورتش میشه ماده ثانیه برای بقیه. عناصر اربعه ماده اولا دارن، ماده ثانیه ندارن. عناصر مرکب ماده ثانیه دارن. اینا که مرکبن مسبوقن به ماده ثانیه، حرفی توش نیست. اونایی که بسیطن ذهنن و با تحلیل ذهن مسبوق به ماده اولا هستند، ولی خارج از مسبوق ماده اولا نیستند. این همون فرقی است که عرض کردم. اگر شما ذهن رو دخالت بدید، این نوع موجودات مادی را هم مسبوق به ماده میدونید و میگید موجود من شیئن هستند. اگر ذهن رو دخالت ندید، اینها دیگه مسبوق به ماده نمیشن و موجود من شیئن نیستند. که اینو توضیح دادم، ماده اگر ماده ثانیه باشه به طور مطلق میتونیم بگیم موجودات کائن از ماده ثانیه همه از قسم دومند. اما اگر منظور از ماده ماده اولا باشه و تفصیل بدیم که به لحاظ ذهن همه مسبوق به ماده اولا هستند و من شیئن هستند، اما به لحاظ خارج ابدایی هستند. و اما ثالث، اما سومی که ایجاد لامن شیئه، ففی الحقائق العالیت عن المواد العاریت عن قوت و استعداد. ایشون در همون حرف فلسفه رو میگه که لامشه رو منحصر میکنند به مجردات. در مادیات حتی در عناصر میگن منشئن است و اون شیء عبارت از ماده اولاست. این حرف فلسفه است که البته تحلیل ذهن دخالت میده. بعد میگه و فی نظر جلیل، از اینجا از فلسفه جدا میشه. و فی نظر الجلیل فی جمیع الوجودات، چه مادی چه این، و فی نظر الجلیل فی جمیع الوجودات یعنی اما ثالث ففی جمیع الوجودات. در نظر جلیل ثالث، در نظر ابتدایی ففی الحقائق العالیه است، اما فی نظر الجلیل این ثالث فی جمیع الوجودات است. چه جمیع، چه این وجودات مادی باشن چه غیر مادی باشن، به چه وجهی؟ به وجه یعرف الاقل. البته توجه کنید ایشون داره میگه جمیع، اونی که من از خارج توضیح دارم مجموع بود نه جمیع. مجموع به ماه و مجموع ابداییه و لامنشه، ولی ایشون میگه جمیع. جمیع رو اینطور میگه، یعنی چه مادی به تنهایی حساب شود چه مجرد به تنهایی حساب شود. حتی این زید که یک مرکب عنصری است و مسبوق به ماده ثانیه است، بازم لامشه، با اینکه مسبوق به ماده ثانیه است بازم لامشه. ایشون خیلی بالاتر از اونی که من هستم داره ادعا میکنه. من گفتم مجموع ابدایی است، مجموع لامشه، و واقعا مجموع لامشه هست. یعنی وقتی خدا هنوز خلقی نشده بود و خلق رو شروع کرد، شیء در اختیارش نبود که از اون شیء این خلق رو شروع کنه. پس خلق لامشه بود. حالا ایشون این بالاتر از این رو میگه، میگه جمیع اشیا، یعنی تک تک اشیا هر کدومش حساب کنی، چه مادی باشد چه مجرد باشد، اون مادی هم چه مسبوق ماده ثانیه باشد چه مسبوق ماده اولا باشد، همشون لامشه. اینه چطوری میگه؟ این بچه دلیل این داره میگه. بعدم ادامه میکنه که این به بچه یعرفه و لقلو. در مجردات احتیاج به تبیین نداریم، تو اونا مسلمه که منشه نیستن لامشه. در مادیات احتیاج به تبیین داریم. حتی این زید که از نطفه آفریده شده، یعنی از شیء آفریده شده، ایشون میگه لامشه. این احتیاج به تبیین داره، باید بیانش کنه. اگر خلقت با تجلی باشد، واضحه که هر تجلی جدای از تجلی دیگر است. ممکنه تجلی قبل از این تجلی جدید باشد، ولی تجلی جدید از او گرفته نمیشه، این خودش تجلی خاصه. اون پدر، این پسر، تجلی که خدا کرده پدر آفریده شده، قبل از تجلی است که کرد و پسر آفریده شد. ولی تجلی که کرد تا پسر آفریده شود گرفته شده از اون تجلی پدر نیست، از تجلی مربوط پدر نیست، که تجلی خاصه. پس بازم لامشه. به ظاهر نگاه میکنید میبینید از پدر متولد شد، در باطن با اون جلوه خاص الهی متولد شد، یعنی به وجود آمد، به ظهور آمد، نه به وجود آمد، به ظهور آمد. پس همه اشیا از تجلی به وجود آمدن، من شیئه نیستن، از چیزی به وجود نمیدن، با همون تجلی ابداعا ایجاد شده. تجلی با لوازم چی؟
تجلی در مجردات بدون ماده هست، هر مادی ها با ماده هست، با همین مادی ها نمیده.
نه، خدا میخواد، خدا میخواد آیتی، خدا میخواد آیتی رو بیافریند، با تجلی میافرید.
تجلی همینه دیگه، همینه شروع میشه با ماده شروع به همه یک جا هم
ببینید
این سه رو به هم میبینه
من با مثال مطلب رو تبیین کنم که این جوجه ها جز مثال راهی نداریم. مثالی که بارها عرض کردم از یک جهت مقربه، از سایر جهات مبعده. آینه ساخته ای داریم، این آینه رو میشکنی دو تیکش میکنی یا یه تیکه مختصری ازش جدا میکنی، اون آینه رو جلو خورشید میذاریم، آینه بزرگر رو قبلا هم جلو خورشید بوده، حالا تیکه ای از این آینه بر میداریم اینم جلو خورشید میذاریم، خورشید تو هر دو آینه جلوه میکنه، هم تو آینه اولی هم تو آینه دوم. اینطور نیست که از آینه اولی جلوش بیفته تو آینه دوم، مستقیم تو آینه اولی داره میتابه، مستقیم تو آینه دوم. منتها آینه دوم رو ما از آینه اول گرفتیم و شکستیم، شکستیم از آینه اول گرفتیم، ولی اون جلوه‌ای که الان حاصل میشود که اساس همه موجودات هم همون جلوه است، الان مستقیم داره انجام میشه. از شدم این نسالی که من میزنم مبعد داره، مقرب داره، من به مقربش کار دارم. درسته این بچه طبق خلقت طبیعی از اون پدر درست شد، اونم از جزی از پدر که نطفه بود، این مثل اون آینه است که از آینه بزرگ شکستیم جدا کردیم، ولی با جلوه اون آینه می شود، آینه و این آینه می شود، نه آینه بشن، یعنی آینه نشان دهنده با جلوه می شود. خب جلوه‌ای که روی این آینه بزرگ شد با جلوه‌ای که این آینه کوچک شد جدا رسنه، این جلوه از اون جلوه گرفته نشد، یعنی الان بر این پسر خداوند جلوه‌ای کرد لامشه. درست خود این آینه به طور طبیعی از اون آینه کنده شد، ولی حقیقت این آینه با جلوه درست شد، جلوه‌ای که مستقل از اون جلوه، نه اون جلوه بیفتد تو این رو درست کند. عرض میکنم اینا مثال مثال ها نه خیلی به هم نمیخوره، به هم نمیخوره،
ولی
با همین بیانی که من عرض میکنم لامشه درست میشه. حالا شما دارید اون تصور دیگر رو میکنید، منشهش میکنید، ما میشه این کارو کردیم، گفتیم به اون تصور میشود منشه، به این تصور میشه لامش.
شما توجه شما لازم میشه که یه عقل
مجرد مستقیم
از خداوند
صادر
بشه.
ما اینطور نمیگیم، نه ما نمیگیم، ما نمیگیم امر مجرد امر مادی یه دفعه از خدا صادر میشه، ما میگیم که تا تجلی نباشد این شی حقیقت خودش را نمییابد. پس حقیقت این که خلقت اوست با تجلی درست میشود و این تجلی لامشه، همین تجلی، این تجلی خاص، نه تا مطلق تجلی نمیگم، این تجلی خاص لامشه،
تجلی تجلی خدا باشه برای حقیقت این
میشه، یعنی
ماده از
خودش ماده رو در ماده بشه. خب حالا شما اونطوری لحاظ کنید، من منکر نیستم، اونطوری هم میتونید لحاظ
کنید، ما منکر
نمیشیم، ما اشتباه میکنیم، شما رو جز اقلون قرار نمیدید. میگه به بچه لعرف کل حق از اون ما شما جز اقل اون قرار نمیدید چه اشکال نداره بله؟
توری
با حال در هر صورتی که بیانشون اینه از این مجموع بگیریم که هیچ اشکال وارد نیست، جمعی بگیریم که خودشون جمعی گرفته پسترش هم داره مادیتاً آغیرها، این مادیتاً آغیرها نشون میده که مجموع در نظر نگرفته بلکه جدا جداشون کرده، میگه با وجود این همه شون لامشه هست. خوش توضیح نبیدیم این که میگه به بچه یار پول اقلون اصلا به طور کلی به بچه یار پول اقلون در جای گفته میشه که مبنی عرفا میاد، دیدین دیگه در هر جو که گفته میشه چه سر جا بگی چه این اقلون یعنی عرفا و بحث تجلیم درسته ایشونی توضیح نداده ولی با اون کلمه به بچه یار پول اقلون داره اشاره میکنه مبنی عرفا و من هم ممنوع عرفا رو گفتم. اگه یه چیزی دیگه غیر از این اراده کرده خب خودش باید توضیح میداد، توضیح نداده ما دیگه وظیفه نداریم. ازا عرفت هازا فعلم ان من هازا الخبر و من اخبار اخر تظهر امورون، یعنی ما از این روایت و روایت دیگر استنباطاتی میکنیم، منطقه استنباطاتی که ظاهر روایات هست، یعنی از باطن روایت نمیخوام چیزی استنباط کنم، خود ظاهر به ما میفهمونیم مطلب. شش تا مطلب ایشون استفاده میکنه که ما هر چقدر که برسیم میخونیم. الاول الاختراع و الایجاد لا من شی، اختراع رو من در جلسه گذشته از مبنای فلسفه نقد کردم، این نبود که ایشون میگه و گفتم که اختراع در زبان روایات با اختراع در زبان فلسفه فرق میکنه، اینی که الان ایشون داره میگه اختراع در زبان روایاته که با ابداعی که فلسفه میگن یکی میشه، اختراع ایجاد لامن شیئن هست، اونها میگن اختراع مال موجودیست، یعنی فلسفه میگن اختراع مال موجودیست که مسبوق به مدت نیست و مسبوق به ماده هست، مثل افلاک که مسبوق به مدت نیستن بلکه سازنده مدت هست ولی مسبوق به ماده هستن، یعنی چون موجود مادی هست ماده شون هم قابله هر موجود مرکبی مسبوق به ماده است، پس افلاک هم مسبوق به ماده هست اما مسبوق به مدت نیستن، این چنین موجودی رو فلاسفه میگفتن مخترع، مبدنه میگفتن مبدع موجودی بود که نه مسبوق به ماده است نه مسبوق به مدت، اون مبدع بود، مخترم اون بود که مسبوق به ماده باشد ولی مسبوق به مدت نباشد، ایشون میگه مسبوق به هیچی نیست لامنشه، این معنی مخترم نبود، معنی مبدعی بود که اونا میگفته الاختراع هو الایجاد لامنشه، و که به لغت هم مراجعه کنید میبینید که لغت هم با اصطلاح فلاسفه مناسب تره، اختراع این نوآوری یعنی از جایی نیبردی، این که میگه فلانی اختراع کرد یعنی بدون الگو و بدون چیزی ساخت، یعنی این چیزی که سابقه نداشت آفرید، سابقه نداشت، خب خودم چیزی را آفرید که سابقه نداشت، اگر ماده داشت که سابقه داشت، لااقل استعدادشون تو بود، خود استعداد این الگوه، خود استعداد این الگوه، میگه که استعداد انسانی الگوی انسانی است، لذا نطفه انسانی میشه انسان نمیشه چیز دیگه، چرا؟ چون استعداد توشه، چون الگو توشه، پس ماده اگر سابق باشد الگوش سابقه دیگه اختراع نیست، وقتی لامنشه باشد حتما دیگه اختراعه، پس اختراع با کلام ائمه از نظر لغت سازگارتر تا با کلام فلسفه، اگرچه فلسفه در بعضی نوشتارشون اصلا بحث اختراع رو مطرح نکرده، گفتن ابداع و تشبیه، اختراع رو وسط نیمارده، ولی خب بعضی ها اضافه کرده. درباره اختلاف مرحوم سید احمد علوی در حاشیه بر الهیات شفا بحث مفصلی کرده. اونجا که ابن سینا تکوین و ابداع رو بیان میکنه و اختلاف رو نمیگه، و سید احمد وقتی حاشیه میزنه حاشیه مفصلی هم هست، اونجا اختلاف رو مطرح میکنه. الابل ال اختلاف و بل ایجاد لا میشه و یرادف با اختلاف فتح به فتح و انشاء و اشار و الهی اشاره، یعنی به این چنین ایجادی امام اشاره کرده به قولش که فرموده لا میشه لا من شیء فیبطل الاختراع. خداوند آفرید، لا من شیء آفرید، نه از شیء بیافریند که اختراع باطل شود و ایجاد من شیء شود و احداث یا تکوین نامیده شود. اختراع با خلق من شیء سازگار نیست، لذا اگر من شیء آفرید باطل می شود اختراع. باید لا من شیء باشد تا اختراع صرف کند. از ثانی ان الابتدا هو الایجاد لا لعلت. ابتداء با عین، ایجاد لا لعلت. علت رو با کلمه لام آورده، لا لعلت، تقلید کرده از امام که امام هم فرمودن و لا لعلت. در اصطلاح فلسفه وقتی لام بر سر علت در میاد، مدخول این لام که علت میشه علت قایی، میان فلان چیز را آفریدیم لعلته، یعنی به خاطر چیز فلان امر رو نوشتم لعلته، یعنی علت قاییش اینه، غرضم این بود، هدفم این بود. پس اگر ما بخوایم به اصطلاح فلسفی اینجا عمل کنیم، لال علتن رو باید به معنای علت قایی بگیره. ولی این درست نیست. مطالب بعدی ایشون نشون میده که علت در اینجا علت قایی نیست. دو تا قرینه داریم در کلام ایشون که علت علت قایی نیست. شاید من به اون قرینه ها برسم اشاره کنم. یک قرینه که بیان می کند این علت چیست، که اون قرینه این علت رو بر چیزی دیگه هم می کنه، نه بر قایی. یک قرینه دیگه هم داریم که علت قایی رو تو جای دیگه، نه تو این مرتبه تصویر می کنه، تو مراتب بعدی علت قایی تصویر می شه، تو این مرتبه تو علت قایی هم تصویر نمی کنه. پس مراد از علت چیست اینجا؟ از عبارات ایشون برمیاد که مراد از علت واسطه است، علت وسطی. دقت کنید در اونجا که اشیا به وجود عقلی گفتیم آفریده میشن، گفتیم به محض ذات آفریده میشن. به محض ذات یعنی دیگه بین اون وجود عقلی اشیا و ذات واجب تعالی واسطه نیست. ولی در وجود نفسی ایشون میگه این وجودهای نفسی مستندن به علم واجب تعالی، یعنی